آوای دلار، برنامه با دلارام فتوحی. درود عزیز دل، امیدوارم هر جا که هستی حالت خوب باشه. بهت درود میفرستم از کشور بزرگ و زیبا و سرد کانادا. در این پنجشنبه زیبای زمستانی، هوا آفتابی، زمین و پر برف، اما من دلم گرمه، چون که اینجا نشستم که یک ساعتی در کنار توی عزیز، همین تویی که هر هفته در کنار منی، حمایتم میکنی، برام پیام میفرستی، دلگرمم میکنی و به هم میگی که این کارم رو ادامه بدم چون تأثیر گذاره. و میخوام ازت تشکر کنم، از صمیم دل از تو سپاسگزارم. خوش اومدین به یک برنامه آوای دلای دیگه. امروز میخوام اصلا سفره دلم رو براتون پر کنم. میخوام براتون داستان بگم، از زندگیم بگم، چجوری بزرگ شدم و این وسط ها کمی در مورد باورهامون از تو میپرسم. تو رو به خدا راستشو بگو، آیا تو خدایی داری یا نه؟ با من باش، الان برمیگرد. خب برگشتیم به آوای دلا. خوش اومدین. به 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 به، خیلی هم خوشحالم که میبینم توی کامنت ها کلی برام پیام گذاشتین. منظورتون اینه که این برنامه رو دوست دارین دیگه، براتون مفیده. خیلی هم خوشحالم. بذار یه سری بزنم به همه تون، یه درود بفرستم. کسایی که در کنارم هستین، خواهش میکنم ازتون یه نیمچه پیامی بفرستین که ببینمتون دیگه ها، چون اگه چیزی ننویسی منم نمیبینم. الان میبینم که واهان عزیز اینجاست، پریناز عزیز، واهان عزیز گفته خدا در درون ماست و خدا وجدان ماست. پیناز گفته کدوم خدا؟ همون که ساخته دست بشره و تخیلی و ساختگی بیش نیست. سارای عزیز اینجا، سارا گفته درود بر راستگویان، راست کردار و روشندل. مرسی عزیز دل، تو خودت هم تو همون لیستی واسه من. و درود بر تمامی آنهایی که خدایی به نیکی و مهربانی لبخند یک کودک در قلب خود دارن. سارا خیلی قشنگ می نویسی، حسودیم شد. با قلبی سرشار از خدای بی آزار خود بر شما مهربانان درود میفرستم. با دمت گرم. یونس عزیز اینجاست، یونس خوش اومدی. خدا بذار ببینم، خدا منو، هر کاری به من بگه نمیدونم چی نوشتی. شهرام اینجاست، دوستان شهرام همسر منه، همیشه در کنارمه، همینطور مامان ففر که همیشه در کنارمه. خوش اومدین عزیزان. ایلار اینجاست، بذار ببینم دیگه کی اینجاست. آها آها، یونس گفته خدا منم، هر کی هر کاری داره بگه. شیرین عزیز اینجاست، درود بر شما عزیز دل. شهناز عزیز اینجاست، درود عزیزم، برقرار باشی. ام گالکسی اینجاست گفته درود. موری عزیز گفته درود. همه عزیزان، جاوید شاه، بعد دیگه چی گفتن؟ آها، الار گفته دلیز تلفن بذار زنگ بزنیم، خسته نشی، فقط تو حرف بزنی. باشه، قراره که از طریق اسکایپ تماس بگیرین در نیمه دوم برنامه. بذاری من داستانمو بگم براتون، بعد خط اسکایپ رو باز میکنم، شما عزیزان بتونین تماس بگیرین. اسکایپ من رو وصل کنین، اسکایپ هم هست آوای دلا، ولی به حروف انگلیسی. بذار براتون بذارم، الان نه ها، الان نمیگیرم، نیمه دوم برنامه، ولی همینو میذارم که ببینین چطوریه آوای دلا رو وصل کنین. خب بریم سراغ برنامه. میخوام کلی براتون داستان بگم دیگه، از بچگی و از این برنامه ها. من اول از این که چیزی بگم، میخوام فقط همینجا بهتون بگم دوستان، برنامه امروز فقط و فقط برای این که باورامون رو به هم دیگه بگیم و قرار نیست کسی کسی رو متقاعد کنه، قرار نیست کسی از کسی ایراد بگیره، قرار نیست کسی کسی رو محکوم کنه. بیم نظرت هم دیگر بشنویم و خودمون تصمیم بگیریم. اینجوری فکرمون باز میشه، تعصب جایی نداره اگر قراره که خردمند بشیم. خب پس میریم شروع کنیم دیگه. من توی خانواده مذهبی بزرگ نشدم. یعنی میدونی چطوری بود؟ مثلا یادمه که خب یه سری فامیل داشتیم توی شهر کوچیکتر به اسم نقده. الان نقده اونقدر کوچولو نیست، الان نقده خیلی بزرگ شده، ولی اون موقع خیلی کوچولو بود. یه سری فامیل داشتیم اونجا. خب بالاخره اونا یه جورایی چه می‌دونم مثلا مذهبی تر بودن، انگار چادر سرشون میکردن و یادمه که مثلا روزه میگرفتن، مراسما رو انجام میدادن. تهران یه سری فامیل دیگه داشتیم که اصلا کاملا متفاوت بودن و اصلا هیچ کار مذهبی هم نمیکردن، ولی این وسط ها بالاخره اون روزه بود و موقعی ماه رمضون چه میدونم مثلا سحریای بزرگ و افطارای گنده و از این بساطا بود. اون وسطا یکی دو بارم یادمه که سفره انداختن و غذا دادن و حتی یادم قربونی کردن و خلاصه این چیزا بود همیشه. ولی اصولا تو خانواده مذهبی بزرگ نشدم. کسی نه نمازی میخوند تو خونه ما، نه کسی قرآنی میخوند، هیچی اونجوری نبود. ولی خب میدونید اسم خدا بود دیگه بالاخره اون وسطا. مطمئنم هم خیلی از شما میتونین با این چیزی که من میگم رابطه برقرار کنین. به هر حال 6 سالم بود که شاه رفت و یه آخوند اومد سر جاش. انگار یه شبه همه چی عوض شد. یه روز داشتیم کلاس رقص و آواز و شنا می رفتیم، روز بعدش باید با روسری می رفتیم مدرسه. یه روز آهنگای هایده و ویگن گوش می کردیم، از فرداش صدای اذان و گریه و نوحه همه جا پیچیده بود. یه روز مهمونی بود، از فرداش عزاداری بود. یه روز داشتم فرانسه میخوندم، از فرداش قرآن و دینی و احکام اسلامی. برحال به نظر اومد که یه دفعه همه چی عوض شد. و این وسط یه جورایی زندگی دوگانه شد. به خاطر اینکه توی خونه هنوز همون جوری بودیم. هیچی تو خونه عوض نشده بود. بابای مشروبشو میخورد. مهمونیامونو داشتیم. بزن و بکوب و داشتیم، ولی بیرون از خونه که می رفتیم باید نماز می خوندیم و روزه می گرفتیم و ظاهراً مسلمون خوبی بودیم. و این باعث شد که یک جورایی من و خیلی های دیگه مطمئنن اصلاً با دین و مذهب اصولاً رابطمون کاملا از بین بره. یعنی هیچ رابطه‌ای نداشتم. من اصلا با مذهب هیچ رابطه‌ای برقرار نکردم. ولی این وسط خدا چی میشد؟ برای اینکه همیشه میشنیدم اسم خدا، خدا به خدا توکل کن. از بچگی شنیدم به خدای خودت توکل کن. خدا گر ببندد زرحمت حکمت دری، زرحمت گشاید چی؟ در دیگری. بعد این برگشت، اینو برگردونیم کردیم ز حکمت زند قفل محکمتری. فکر کنم عوض شد این. یعنی میگم ببین چطوری ما عوض شدیم. اگر قبل از انقلاب همسایمون مسیحی بود، یکی یهودی بود، یکی بهایی بود، مذهبای همدیگر رو جشن میگرفتیم، مراسمای همدیگر رو جشن میگرفتیم. ولی بعدش همه چی تغییر کرد. بعدش دیگه خدا خدای مسلمون بود. حالا ما پارتی داشتیم دیگه، چون تو خانواده بالاخره مسلمون به دنیا آمده بودیم. بیچاره اون مسیحیه و یهودیه، اونا چی می شدن؟ جریان اونا چی بود؟ به هر حال اینو می خوام بگم که کم کم خدا واسه من یه چیزی شده بود ترسناک. یعنی اگر که همون کارایی که اون میگه نکنی، حتما جا تو جهنمه، یا اینکه بعد بری شهید بشی. اگه رو سری تو بعد بذاری جا تو جهنمه، اگه نماز نخونی جا تو جهنمه، اگه روزه نگیری جا تو جهنمه. نکنه یه وقت فکرای بعد تو کلت بیاد جا تو جهنمه، با پدر مادرت بعد حرف نزنی جا تو جهنمه، دروغ نگی جا تو جهنمه، غیر زیادی بدی هم جا تو جهنمه. آقا این چه خدایی بود؟ همینجور انگار نشسته بود اونجا تماشا لیست برداره که ببینه من کجا پامو کج میذارم که برم جهنم. پیش خودم هم گفته بودم آخه اگه یه روز من برم جهنم ببینم هیتلرم اونجاست، اون وقت من جواب خدا رو چجوری باید بدم؟ یعنی چی باید به خدا بگم؟ ها؟ چطوریه که جای من تو جهنمه چون دو تا رکعت نماز نخوندم، اون وقت یکی که آدم کشم جاست تو جهنم باشه؟ آخه اصلا این درسته؟ خب به هر حال داغون بودم دیگه، منگ مثل تمام کسای دیگه که تو نسل من بودن. یعنی واقعا اصلا نمیدونستیم خدا کدومه، خدا رو چجوری از مذهب سوا کنیم، خدا رو چجوری از خرافات سوا کنیم. واقعا اصلا هیچ چیزی به ما یاد ندادن، یعنی داغون شدیم اینجوری بگم. به هر حال از ایران که اومدیم بیرون تو سن 13 سالگی رفتیم فرانسه و یادمه که مثلا تو سخت‌ترین شرایط که قرار می‌گرفتم توی خلوت خودم به هر حال دست به دامن اون خدا می شدم. این چون دیده بودم که خب به خدا توکل کن. از بچگی دیده بودم که هم هیچ که فکر خدا نبود، هیچ که حرف خدا رو نمی زد. فقط اون موقعی که تو مخمصه گیر می افتادن می رفتن سراغ خدا، دعا می کردن و نمی دونم یه دفعه یادشون می افتاد که باید نماز بخونن، حالا هرچی. به هر حال همه دست به دامن خدا می شدن تو شرایط سخت و به نظرم می اومد که منم این کارو باید انجام بدم. توی شرایط سخت زندگی همیشه تو خلوت خودم از خدا خواهش تمنا می کردم. چیزی که برام قابل قبول نبود این بود که چرا من حتما باید زانو بزنم با خدا، از خدا کمک بخوام، یا اینکه چرا باید حتما نماز بخونم اونم به یه زبونی که اصلا نمی فهمم. چرا فقط در اون صورت خدا به من کمک میکنه؟ پس آدم های دیگه چی؟ اونایی که این مذهب رو قبول ندارن چی؟ آیا خدا اونا رو ترک میکنه؟ این چیزا همیشه بر من سوال بود. البته یه بار مسیحی هم شدم، اونم داستان داره. توی فرانسه من مسیحی شدم چون که فکر میکردم که حل مشکلات من این خواهد بود، که البته اونجا هم باز دیدم که خب چقدر دورویی زیاده و اون چیزی که میگن نیست و اون چیزی که خودشون اون چیزی که وانمود میکنن نیستن واقعا، و اصلا مهم نیست این چیزا. به هر حال اونم یه قسمتی از تجربه زندگی من بود و تموم شد و رفت. ولی واقعا حس میکنم که وقتی که اون موقعی که نسبت به یک خدایی انگار باید جوابگو بودم، گوش کنین، سری نپرین بر خودتون نتیجه گیری کنین، اون موقعی که حس می کردم به یه چیزی بالاتر از خودم، فراتر از خودم جوابگو بودم، انگار که زندگیم راحت تر بود. بعد از یه مدت کاملا اینو فراموش کردم. رفتم توی دوران 20 سالگی که دیگه اصلا مشغول زندگی بودم و درس و فلان و پارتی و این برنامه ها، اصلا دیگه در مورد این چیزا فکر نمی کردم. شوت بودم. توی دهه سوم زندگیم من کاملا ضد خدا بودم، یعنی یه جورایی انگار دشمن خدا بودم. هرکی صحبت خدا میکرد میگفتم برو کشک تو بسام، خدا چند کیلوه، خدا چیه، این چرت و پرتا چیه، این مزخرفات چیه، این جفنگیات چیه، سریم اگه خدایی وجود داشت چرا این همه ظلم تو دنیا هست، اگه خدایی وجود داشت چرا فلانجا بچه ها دارن از گشنگی میمیرن، اگه خدایی وجود داشت چرا ایران اینجوری شد، اگه خدایی وجود داشت چرا من این بلاها سرم اومد، اگه خدایی وجود داشت چرا فلان. کلی داریم دیگه از این چیزها ها، من رو میخواییم بندازیم گردن خدا. برحال دهه 30 زندگی من خیلی پر از فراز و نشیب بود. اون همون موقع بود که افسرده بودم شدیداً، همون موقع بود که رو آوردم به ماریجوانا و الکل و پارتی و این چیزا، و از یه طرف مثل چی کار میکردم، مثلا 12-16 ساعت کار میکردم، از اون طرف میرفتم سراغ ماریجوانا و الکل و این چیزا که خودم رو راحت کنم. سخت‌ترین شرط زندگیم توی اون دوره بود و تمام مدت اصلا فراموش کرده بودم که یه زمانی اگر به خدا توکل میکردم خیلی راحت تر زندگی میکردم. وقتی که 44 سالم بود، نشمارینا، سن مهم نیست، اصلا مهم نیست، یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد تو زندگی من و همون موقع بود که خیلی شدید توی استراب بودم. از میدونین دیگه، بعضیاتون داستانا رو میدونین، اگر نمیدونین برین همه این داستانا هست توی برنامه های قبلی. برادرم خیلی مریض بود، توی استراب شدید بودم، نمیدونستم اصلا هدفم تو زندگی چیه، انگار که فقط کار میکردم، مثلا ربات بودم، میومدم خونه میرفتم سر کار، هیچی، تلویزیون میدیدم، اصلا واقعا هیچی نداشتم تو زندگیم. و اون موقع بود که هی سوال میکردم از خودم، آخه نمیشه که زندگی همین باشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بریم مدرسه، توی این همه بدبختی بزرگ بشیم، بریم مدرسه، بعد بریم یه کار بگیریم، بعدش بریم از صبح تا شب کار کنیم که بخوایم مثلا یه سقفی بالا سرمون باشه، یه غذایی بخوریم، بعد تلویزیون ببینیم، بخوابیم، دوباره فرداش پاشیم همون کار رو ادامه بدیم. این سوالا همیشه تو ذهنم بود و اینجوری بودم که پس هدف من چیه؟ من برای چی اینجام؟ هدف من توی از زندگی کردن چیه؟ و توی این افکار بودم که یک روز یکی در مورد یک سازمانی به اسم الانان با من صحبت کرد. الانان قبلنم براتون گفتم یه سازمانیه که برای خانواده های کسایی که الکلی هستن، الکلی بودن، یه کسی توی زندگیت به هر حال از مریضی الکلی بودن زجر کشیده و تو با این مسئله تجربه داری. الانان در یک 12 step program، یعنی 12 قدم، یک برنامه 12 قدمه که همین در موازی AA در واقع هستش، ولی واسه خود شخص الکلی نیست، واسه خانواده و دوست و این چیزا. یکی به من اینجا رو معرفی کرد و من خیلی هم چیز بودم، میدونی دیگه، جبهه گیری نمیدونم و فلان و این قراره بر من چی کار کنه و فلان و اینا. با یکی از دوستان باش صحبت میکردم، گفتم آره، به من گفتن برو الانان، تو چی فکر میکنی؟ بهش گفتش که دلارم، الانان خیلی جای خوبیه، خیلی برنامه خوبیه، خیلی سازمان خوبیه، فقط من میدونم که تو با کلمه خدا مشکل داری و اینجا در مورد خدا زیاد حرف میزنن، اگه از این مسئله عبور کنی واقعا خیلی سازمان خوبیه، من مطمئنم که بهت کمک میکنه. منم گفتم اوکی، جهنم دیگه، با بذار برم امتحان کنم. آخه میدونی من همه چیو امتحان میکنم همیشه، ماجراجویی دیگه. آخه نمیشه به همه چی بگی نه، باید امتحان کنی دیگه، شاید یه دری باز باشه. از کجا میدونی وقتی امتحان نکردی؟ برای همینم هم خیلی شیطونی زیاد کردم. به هر حال رفتم اینجا، آدرسش رو پیدا کردم، دیدم توی یه کلیساست. گفتم اکه بابا، هم تو کلیساست، هم در مورد خدا حرف میزنن، لابد فردا میخوان منو جز کنن، مسیحی کنن. گفتم اه بابا، من پیش خواهم اینجا کم میرم اونجا یه کلاس میشینم، اگر که دیدم این شکلیه میام بیرون، دیگه هم نمیرم. نشون به اون نشون، اون کلاس رو رفتم و الان 4 ساله هر پنجشنبه من میتینگ های اینا رو میرم. چیزی که یاد گرفتم و اولین چیزی بود که یاد گرفتم وقتی وارد اینجا شدم این بود که اولا اینا هیچ در مورد هیچ مذهبی حرف نمی زدن، در مورد هیچ عقیده به خصوصی حرف نمی زدن. تنها چیزی که می گفتن اینه که تو وقتی قبول کنی که یه قوهی بالاتر از خودت در کار هست، این خود من، یعنی این خود فیزیکی من، از این فراتر یه قدرتی هست که من میتونم به اون توکل کنم، همه چی نباید تقصیر من باشه، دست من باشه، تو کنترل من باشه. بعضی چیزا هست که تو کنترل من نیست، مطمئنم خیلی چیزا میدونین که تو کنترل شما نیست. و انقدر که ما این مصیبت ها رو توی خودمون نگه میداریم و خودمون رو مسئولیت اینا میدونیم و دنبال جواب هستیم برای اینا، زندگیمون رو به خودمون زهرمار میکنیم. و در یه وهله من توی اون موقعیت بودم وقتی وارد اینجا شدم که خیلی چیزا بود که تو کنترل من نبود، خیلی اتفاقا داشت دور و برم میافتاد، تو زندگی میافتاد که احساس میکردم که من دیگه نمیتونم با اینا واقعا زندگی کنم. و وقتی که به خودم اینجوری گفتم من اون خدای بچگیمو قبول ندارم، من خدای مذهبمو قبول ندارم، ولی من خودم یه خدایی دارم که یه قدرتی به من میده که بتونم تو زندگی با امیدواری پیش برم. این خدا میتونه برای تو هر چی باشه، برای من صدای درونی خودمه، یعنی اون صدایی که وقتی ساکت میکنم مغزمو و به اون توکل میکنم و ازش کمک میخوام، به من میگه چی کار کنم، چه راهی رو برم، راهو به من نشون میده، آدمایی رو جذب میکنه توی زندگیم که بتونن به من کمک کنن توی اون راهی که میخوام برم یا اون سوالی که دارم رو جواب بدم. واسه من خدا اونه. بعضیا خدا رو طبیعت میدونن، بعضیا خدا رو کهکشان میدونن، بعضیا خداشون یک بوته، یه مجسمه است. آدم ها با آدم ها فرق میکنن. من فکر نمیکنم فرقی بکنه. یه چیزی که از بچگی به ما یاد داده بودن، گفته بودن خدا یه دونه است واسه نمونه است. اما اون چیزی که من یاد گرفتم اینه که هر کسی خداش برای خودشه. و اینو میخوام بگم که هر وقت که من به این صدای درونی خودم گوش کردم، زندگیم خیلی خوب پیش رفته. دلیل این که من تونستم اعتیادمو بذارم کنار، دلیل این که تونستم کتاب بنویسم، خودمو قوی کنم که بتونم اینجا بشنم پشت این دوربین، پشت این میکروفون حرف بزنم، تمام اینا به خاطر اینه که به این صدای درونی خودم توکل میکنم، به خدای خودم. ما ایرونی ها مخصوصا نسل من به محض اینکه کلمه خدا رو میشنویم یه دفعه اصلا جبهه گیری میکنیم، به خاطر اینکه سریع میخواییم کلمه خدا رو وصلش کنیم به مذهب، وصلش کنیم به خرافات. اگر تو بیننده عزیز، شنونده عزیز، اینجوری اینو قبول داری، باشه، هیچ اشکالی نداره. ولی من فکر میکنم وقتی با خودمون صادق باشیم، وقتی واقعا درون خودمون رو نگاه کنیم، میبینیم که همه ماها در یه مقطعی تو زندگیمون به اون قوه فراتر از خودمون توکل کردیم و باور کردیم که کمکمون میکنه و کمک شدیم. ساعت چنده؟ آها، الان دیگه نیمه دوم شد. بذار یه سر به کامنت ها بزنم. اوه چه خبره؟ بذار ببینم چی نوشتین اینجا. آره واقعا، آره دیگه، همه این چیزا بود دیگه که شهناز نوشته حتی پاتو باید درست بذاری در مسترا. اگه با پای راست میرفتیم حتما جهنمی بودیم. همه این کارا رو کردن دیگه جان تو. آره وای به حال تو که این چیزا رو ندونی دیگه، احکامو، وگرنه وضعت خرابه. ریشه خداسازی از مصر باستانه، پریناز گفته. هر که قدرت بیشتری داشت بهش میگفتن خدا. عصر حجر بود و برای ترس باید لولو میشناختن. شهناز گفت من 7 سالم بود. آره 7 سالت بود. تو هم پس میدونی دقیقا من چی میگم دیگه. دقیقا، نور رفت و تاریکی همه جا رو فرا گرفت. یونس گفته من اگه خدا باشم دوست دارم با همه رفیق باشم. یه چیزی بگم، یه چیز جالب. ببین مثلا توی ماها که بزرگ می شدیم، حداقل من اینجوری می دیدم خدا، این چیز قدرت اصلا عجیب غریبه، یه چیز گنده که تو اصلا به پاشم نمیرسی، تو باید خدا رو بذاری اون بالای بالا، فقط جلوش سجده کنی و تو اصلا در مقابل اون هیچی نیستی، خورد و خمیری و باید واقعا پای خدا رو ببوسی اگه میخوای مثلا یه لطفی بهت بکنه. در صورتی که تو بعضی از باورها میگن خدا هم پای توه، هم کنار توه، خدا با تو قدم برمیداره. و من اون خدا رو قبول دارم، اون خدای، برای اینکه فکر میکنم هر کدوم از ما خدامون درون خودمونه. من اینجوری باور دارم. شهرام همیشه میگه که خود توی مثلا توی ایران دینی که درس میدادن اینو شنیده بود که خداشناسی خودشناسیه و من اونو قبول دارم. و بعضی از مذاهب هستن که اصلا اینو ترویج میدن. من اونو قبول دارم. موری گفته خدا خر گاو منه. اوکی، اونم نظری عزیزت. گرب غلامی گفته به نظر من دو تا خدا داریم، فینگلیش نوشتی سخته. اولی زمینی و دومی زمینی. نمیفهمم. واقعا نمیتونم بخونم. چون زن زمین آفرینده هستن. ببخشید. ببین میتونی فارسیش کنی. منم بتونم بخونم. خب موری گفته بیا بعد میگن معجزه وجود نداره. اولین بانویی که سنشو به زبون آورد. دلارام بانو. من ایمان آوردم. دیدی؟ دیدی؟ میگم خدا هست. آره. واهانم گفته دینو بنداز دور. چه میدونم؟ حالا خب بعضی هم هستن که خب دین قبول دارن دیگه. بابا مگه نبودیم همه همدیگر رو قبول داشتیم؟ مگه نیستن الان تو دنیا؟ مگه کشورهایی نیستن که همدیگر رو قبول دارن، دین ادیان مختلف در کنار هم در صلح و صفا زندگی میکنن؟ چه اشکالی داره؟ من دین تو رو قبول ندارم، من دین تو برای من مناسب نیست آقا، من نمیخوام بیام توی فلان جا دعا بخونم، نمیخوام هم دین تو باشم، ولی میتونم هر باوری داشته باشم. این واقعا حق منه که هر چی که میخوام باور کنم، هر جوری که میخوام زندگی کنم، ولی منم به تو همین حق رو باید بدم چون تو هم همین حق رو داری. دوستان خط بازه الان، سکایپ برنامه هم اینجاست، آوای دلا. در ضمن اگر که تلفن منم دارین، نمیگم دیگه اینجا تلفنم، تلفنم هم دارین، میتونین زنگ بزنین و صداتون در برنامه پخش بشه. و خواهش میکنم ازتون اگر که زنگ میزنین وقت رو در نظر بگیرین، صحبتتون رو بکنین، مواظب باشین به کسی فوش ندین، کسی رو محکوم نکنین، ما اینجا نیستیم که همدیگر رو قضاوت کنیم. نظر خودتون رو بگین، تجربه خودتون رو بگین که ما هم بشنویم. فکر میکنم این از همه چی مفید تره واسه ما. چند روز پیش حالم خوب نبود. دروغ چرا؟ توی چیز بودم، میدونی، رفته بودم تو اون حالت که یه روز پاشدم گفتم آخه اصلا کاری که من میکنم، این همه دارم زحمت میکشم، اصلا آیا مفید هست برای کسی؟ آیا کسی از این اصلا استفاده میکنه؟ احساس کردم که ارزش نداره کارم. پیش میاد دیگه، دروغ که نمیتونم بگم. و واقعا حالم بد بود. رفتم یه قدمی زدم و همیشه هوای آزاد به من کمک میکنه که حالم خوب بشه. اومدم خونه و دعای من این شکلیه. بذارید براتون بگم دعای من چجوری دعا میکنم. اولا که این صدای درونیمو باید بشنوم. تنها جوری که صدای درونیمو میشنوم اینه که مغزمو ساکت کنم. چرا؟ مثلا بهتون یه چیز بگم. انگار که نشستی توی وسط باشگاه فوتبال، مثلا استادیوم، اون وسط دارن فوتبال بازی میکنن، جمعیت پر، سر و صدا، بعد از دور میبینی که مامانت اون ور نشسته داره خودش رو میکشه که یه چیزی بهت بگه، تو هم هر چی سعی میکنی ها نمیشنوم، اونم هی میگه باز تو نمیشنوی. و یه دفعه فکر کن یه چیزی میشه، همه جمعیت، همه این باشگاه یه دفعه یخ میزنن، تو زمان میستن، تنها صدایی که تو میشنوی صدای مادرته که داره با تو حرف میزنه. یه همچین حالتیه واسه من. صدای درونی من همیشه هست. ولی انقدر سر و صداهای دیگه توی مغزم هست که من اینو نمیشنوم. تنها جوری که میتونم سر و صداهای دیگر رو ساکت کنم اینه که مدیتیت کنم. مدیتیشنم، حالا بعضی ها میگن اه برو بابا مدیتیشن چیه، دارم به تو میگم ببین 40 سال گذشت من اینو کشفش کردم، یعنی بود نه که نباشه، ولی 45 سالم بود دیگه که گفتم اوکی بذار امتحانش کنم. و وقتی که مدیتیت میکنم، البته مدیتیشنم کار آسونی نیست، خیلی خیلی تمرین میخواد، من خیلی خیلی زحمت میکشم که مثلا اون چند ثانیه مغزم رو ساکت کنم. مدیتیشن باید حتما تمرین بشه، یعنی نمیتونی یه بار مدیتیت کنی، باید بگی به خودت بگی که من برای 21 روز آینده مدیتیت میکنم ببینم چه اتفاقایی برام میفته. انقدرم الان تو یوتیوب برین، کافیه بزنی مدیتیشن به فارسی 1000 تا میاد. انقدر این انسان‌های سخاوتمند هستن که اینا رو در اختیار ما میذارن به طور رایگان، برین استفاده کنین. خلاصه میشینم بر مدیتیشن میکنم و این با این هدف که این صدای درونی خودم رو بشنوم. شاید یه چیزی تو فکرمه، مثلا در اتفاقی که پیش اومد هفته پیش اینجوری بود دیگه که همش هی تو فکرم این بود که آیا این کاری که من دارم میکنم ارزش داره؟ یه چیزی به هم یه نشونهی به هم نشون بده که بدونم ارزش داره باید ادامه بدم به این کارم. یه راهی رو به من نشون بده، یه کسی رو بیار که یه چیزی به من بگه که من آیا به این راه ادامه بدم یا ندم. به همین راحتی، باور کن. و من مدیتیشن میکنم، اینو درخواست میکنم از قبل. اون درخواست اون مثل اون دعای است دیگه، حالا حتما نباید بری سجده کنی، نمیدونم بری اینجوری بشینی فلان، دعاست که با خودت میکنی، با خدای خودت میکنی. اون کمکیه که ازش میخوای، اون هم کمکی که ازش میخوای، اون جوابی که ازش میخوای. وقتی مدیتیت میکنی اون صدای درونی به تو کمکشو میده. ممکنه یه تصویری باشه، ممکنه یه کلمه‌ای باشه، باور کن، ممکنه یه چیزی که میشنوی باشه، ممکنه که بعدن یه کسی بیاد تو سراغت که دقیقا اون چیزی که تو میخوای بهت بگه. ممکنه اصلا سلفونتو باز کنی یه دفعه مثلا یه چیزی ببینی دقیقا جوابتو بگیری. یا من اینجوری میشم، خیلی میشم، یوتیوب رو یه دفعه باز میکنم دقیقا اون چیزی که مثلا دنبالش میگشتم میاد برام، مثلا نگاه میکنم دقیقا جوابمو میگیرم. این دفعه چی شد؟ این دفعه نشسته بودم همینجور داشتم فکر میکردم و اینا، چیکار کنم چیکار نکنم، آیا این ویدیو رو درست کنم، آخه میدونی خیلی زمان میبرد درست کنم، اینا ارزش داره برای کسی اصلا ککش میگزه، چه میدونم از این چیزا. یه دفعه شهرامت در اومد تو، نشست اینجا در کنار من، شروع کرد صحبت کردن. شهرام، معمولا من آدمیم که انگیزه میدم، شهرام معمولا از این حرفا نمیزنه، اما اومد نشست اینجا یه 10 دقیقه با من صحبت کرد. باور کن دقیقا همون چیزایی بود که میخواستم بشنوم. میخوام بگم جوابامو اینجوری میگیرم. فکر نکنین مثلا یه دفعه نور میزنه فلان، یه صدا و یه آسمانی میشنوم. نه، این شکلیه، به همین راحتی. و باور کنین که هزاران دفعه پیش اومده. مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینه که ما فکر میکنیم فقط تو موقعیت‌های سخت زندگیمون، یعنی حتما باید یکی در حال مردن باشه، یکی سرطان گرفته باشه، یکی تو بیمارستان باشه، تو اون یکی وسط جنگ باشه، فقط تو اون حالت هاست که باید توکل کنیم به این قدرت از بزرگتر از خودمون. در صورتی که این صدای درونی من، این خدای من، خدای خودم، اونی که قبولش دارم، همیشه با منه، همیشه با منه، منتها صداشو نمیشنوم و کافیه فقط گوشمو تیز کنم ببینم اون چی میخواد به من بگه. بزن ببینم چی نوشتین. زیزو میزو گفته درود دلا، این خواهر منی که خارجه. مرسی. سارا گفت بعد زیزو میزو گفته دین افیون توده هاست. سارا گفته باور داشتن به خدا یا باور نداشتن خدا به مکان زندگی و یادگیری های ما در بچگی ارتباط مستقیم داره، اما وقتی انسان دارای ذات خوب باشه، امکان بروز خدای قلدر و عصبانی در انسان بیشتره. دلارم جان، تو هم انسان نیکی هستی که یک جایی یک نفر رو به فکر فرو میبری تا به انسانیت خود بیشتر توجه کنه، بنابراین تو رسالتی بر عهده داری که خدایت بر دوشت گذاشته. مرسی سار. بیا این یکی دیگه از اون جواباست که من دنبالش میگشتم. ببین یه چیزی میخواستم بگم، صحبت کردن در مورد خدا و باورها کار آسونی نیست، چون محبوب نیست. خیلی ها مثلا فکر میکنن تو چقدر خرافاتی هستی بابا، خدا چیه فلان، و میخوام بگم که خیلی کمتر آدمی هست که بخواد مثلا به این حرفا گوش کنه، یا حتی مثلا بخواد بگه بیا الان مثلا 20 نفر اینجا دارن میبینن، هیچ کدومتون زنگ نزدین مثلا از تجربه خودتون بگین. چرا؟ خب کار آسونی نیست، ولی میخوام بگم از اینکه خودمون باشیم نباید بترسیم. آها ببین چی شد، یکی زنگ زد بهش برخورد. فکر کنم درود ایلار، حالت خوبه؟ صدای منو داری؟ ما صدای ایلار رو نداریم. یه لحظه بذار ببینم چرا نداریم. سب کن. الو؟ نداریمت. قطع کن دوباره بگیر. دیدی چی شد؟ دوباره بگیر، شاید این دفعه بشه. بذار وصلت کنم از این طرف بگیرم. الو ایلار عزیز، صدای منو داری؟ نداری که، چیکار کنم؟ نمیشه دیگه آقا، نمیشه. نمیدونم چرا، از کجا داری تماس میگیری؟ صدا تو ندارم. الو میکروفونت هم میگه قطع. خب نشد. آقا یکی دیگه زنگ بزن ببینم میشه یا نمیشه. این بیچاره داره زنگ میزنه بنده خدا. آره خلاصه. آها سارا گفته ببخشید اشتباه تایپ شد. میبینی چه اتفاقی میفته اگه ذات بد داشته باشیم؟ خدای انسان فرمانهای بد میده. ایلار دوباره زنگ بزن. آخه نمیدونم چرا صدات نمیاد واقعا. من جواب میدم باور کن. نمیدونم چرا صدای تو نمیاد. بذارم اینجا همه چی اوکی دیگه. کاشکی یکی دیگه زنگ بزنه ببینیم کار میکنه یا نه. آره به هر حال اینو میخواستم بگم، هر کی کدوم از ما نمیذاره که نه اوکی. الو درود بر شما. سارا
الو
درود. آها ببین کار میکنه.
درود بر همگی.
درود عزیز دل، خوبی؟
مرسی متشکرم. خدای آدم تو دل آدمه.
آها
هم دیگه همین خلاصه مفید مختصر.
بذار ببینم،
خیلی راه هست تا اینکه آدم بفهمه که یه خدای داره یا نداره، یا باورش داره یا نداره. یعنی یه تربیت. چی؟
تجربتو بگو. با این میگی خیلی راه هست که آدم بفهمه. خب تو چه جوری به این نتیجه رسیدی؟
خب خیلی طول کشید، شاید 41 سال یا 42 سال طول کشید.
ببین یه زن دیگه که اسمشو چه سنشو داره میگه.
آره من که بارها توی برنامه تو سن خودم رو گفتم، مهم نیست.
آره ما صادقیم، بگو.
آره از سن 11-12 سالگی که ما بالا سرمون بمب میریختن و همیشه صدای آه و ناله از تو کوچه ها میومد و خونه ها، یه زمانی من یاد گرفته بودم که خدای اگه بمب میخواد بیاد من موقع نماز بمیرم. حالا اصلا تو خانوادمون پدرم مشروب میخورد، همیشه خارج از ایران بود، حتی تو اون زمان بمباران پدر من ایتالیا بود، یا اینکه تجربه مسافرت های خارجی خیلی داشتیم. اما با این حال من اینجوری بودم، من خیلی مذهبی بودم، خیلی اعتقاد داشتم. بزرگتر شدم، ازدواج کردم، توی فامیل بازتری رفتم که اعتقاداتشون کم رنگتر بود. هیچ کس هم جلو منو نمیگرفت، هر کاری دوست داشتم میکردم. انواع کتابا رو میخوندم، انواع چیزا رو مطالعه میکردم، با آدمای سنی شیعه هر چیزی حرف میزدم، بحث میکردم. تا اینکه مکان زندگیم عوض شد، دیدم یه چیز عجیب تری هست، یه چیزی که یه مسلمونی که نه سنی نه شیعه، یه خورده تغییر کرد، خدای من یه شکل دیگه شد، باورای من یه شکل دیگه شد. بعد با یه آقای فنلاندی آشنا شدم، به من گفت تو مشروب میخوری مسلمونی؟ گفتم اوکی من بر خودم مشروب میخورم، کار ندارم به بقیه چیزا. بعد داشت حرف میزد، گفت بعد من زود برم مادر پدرم و صبح برم کلیسا. گفتم که شما مسیحی هستین تو نمیری؟ گفت نه. گفتم تو خدا رو باور نداری؟ گفت خدای من تو قلب منه. من اون موقع 33 سالم بود، اون 30 سالش بود. من خیلی خجالت کشیدم که چرا این سوال ازش پرسیدم. یه آن انگار یه تلنگر خود به من که یه پسر جوانتر از خودم باید یه چنین چیزی به من بگه. خب یه شکل دیگه از خدا رو دیدم، فوق العاده انسان خوبی بود، فوق العاده. یعنی من مرد از این پاکتر ندیده بودم، راستگوتر ندیده بودم. تا اینکه گذشت و من 40 سالم شد، اومدم اروپا. همه گفتم باید بری مسیحی بشی، بری تو کلیسا برای پناهندگی و اینا. من گفتم نه، من این کارو نمی‌کنم. هر کی به هم گفت، گفتم نه اسلامو ول کنم، اسلام عین یه پدر میمونه. بعد همه به میخندیدم، خیلی باور داشتم به اسلام. تا یواش یواش آشنا شدم با رادیو شمرون و اون زشتی مخالفت با اسلام، یا اینکه اون ترسی که آدم باید بگه بابا من خدا رو قبول ندارم، این قرآن رو قبول ندارم، برام ریخته شد. خب بارها هم گفتم تا من با شنیدن این حرفا، با شنیدن این دلایلی که قرآن چطوری نوشته شده، داستانش چی بوده، اسلام چجوری وارد ایران شده، حقیقتی که بر من روشن شد، خب خدای وحشتناک اسلام هم بر من کمرنگ تر شد. اما از بچگی یه نیروی به من میگفتش که این خدای توه، اینه که راه بر تو باز میکنه. من گلا رو میدیدم، خیلی برام جالب بودن، رشد گیاها مثلا، خیلی چیزا، حتی سنگ اون انرژی رو داشت، دریا اون انرژی و قدرت رو داشت. شاید میشد بگی اونا هم یه نوع خدا هن دیگه برای خودشون، چون که من ازشون قدرت میگرفتم، باهاشون حرف میزدم، درد و دل میکردم، ازشون میخواستم که به من راه و نشون بدن. مثلا من وارد یه جنگل که میشم که خیلی درختای کهنی داره، همیشه دستمو میذارم کف دستمو میذارم رو درخت ها، میگم یه انرژی خوب بر من بفرستین. شاید یکی از دور نگاه کنه، حتی اگر بدونه که من دارم چی کار میکنم، بگه این دیوونه است، ولی آدم برای دل خودش این کارو میکنه، برای اینکه دلش آروم بشه، برای اینکه داره تکیه میکنه به اون خدای خودش. یه خورده تو شعر میشه اینا رو پروبال داد، ولی توی زندگی به طور روزمره این عادتی که ما از بچگی کردیم خیلی عجیبه، انگار با سلولای ما تمام عجین شده. شاید یک ماه پیش هم، نه زودتر، سه هفته پیش یه اتفاقی افتاد. من یه دفعه گفتم وای خدای من، یعنی اون خدا رو که واقعا به اون شکل مسلمونی که همیشه صدا میزدیم، یه دفعه من اون رو صدا کردم، نمیدونم ترسیدم یه اتفاقی افتاد. بعد خودم به خودم خندیدم، گفتم این باور چقدر در ما قویه. بنابراین تمام این سالها که اینقدر تمرین کردم، یا این سه سال اخیر که اینقدر گذاشتم کنار این خدایان ابراهیمی یا خدایان ساختگی دست بشر، بازم یه جایی برگشتم بهش. میدونی عادت یه چیزه، تربیت یه چیزه، باور به یک انرژی برتر، یک انرژی برتر. اون باوره یه جایی آدم رو قلقلک میده.
میشه اسم اون خدا باشه؟ میشه حتما. نه خدا معنی به خصوصی نداره، اون معنیه که خودمون بهش میدیم.
خب خدای من اون انرژی دیگه، من اینو اینجوری میبینم، میگم که اون انرژی خوبه که فرمان خوب میده. تا وقتی که من میخوام کار خوب بکنم و از کردن کارهای خوب خودم خوشحالم، پس بنابراین خدای من خدای خوبیه.
عالی عالی.
ولی که وقتی خدای فرمان بد میده، اون خدا که نمیاد بگه ای برو این کار بد انجام بده، برو اینو بکش، برو این مثلا اتفاق بد پیش بیار، او خود آدمی که این کار میکنه، بعد میندازه گردن یک کسی به نام خدا.
دقیقا راست میگی، اتفاقا داشتم به همین فکر میکنم که ببین مثلا همه ماها میشنویم دیگه، اگه خدایی وجود داشت این همه جنگ تو دنیا نبود. اگه خدایی، بابا مگه جنگ و آدم ها را نمیندازن؟ هر بلایی که سرمون میاد مگه خود آدم ها نمیکنن؟ مگه آدما نیستن که آدما رو میکشن؟ مگه آدما نیستن که به آدما ظلم میکنن؟ مگه آدما نیستن که آدمای دیگر رو به بردگی میگیرن و بهشون تجاوز میکنن؟ مگه آدما نیستن که این بلاها رو سر هم دیگه میارن؟ به خاطر اینکه خودمون مسئولیت خودمون رو قبول نکنیم، میخوایم بندازیم گردن یه چیزی که بیرون از ماست
به اسم خدا. یه چیز جالب هم اینه که بزرگان هر دینی اصلا با هم مشکل ندارن. یعنی من از دور که نگاه میکنم الان میبینم بزرگان ادیان مختلف اصلا با هم مشکل ندارن. این آدم کوچولوها هستن که همیشه با هم مشکل دارن. یعنی یه بیدین و یه بادین اگه بذاری کنار همدیگه، این یه سوهان روی همدیگه رو خدشه دار میکنن، ولی بزرگاشون میشینن با همدیگه چای مینوشن، خیلی راحت میشونن صحبت میکنن و در مورد دین هم صحبت نمیکنن، در مورد سیاست صحبت میکنن، در مورد کشورداری، در مورد کجا رو بسازن که زیباتر باشه، مردم مثلا بیان جمع بشن، در مورد برنامه های چرخش یه زندگی اجتماعی صحبت میکنن، ولی در مورد خدا خدا هیچ وقت با هم بحث نمیکنن. چون من یه آقای خیلی دانای ریش‌سفیدی که خیلی بهش احترام میذاشتیم، سنی مذهب بود، توی خانواده داشتیم، اون هر موقع میومد مینشست کنار پدر من اصلا حرف از دین نمیزد، ولی منو که میدید به عنوان یه نوجوان، چون من ازش سوال میکردم و خیلی دوست داشتم، مخ منو پر میکرد از این چیزا. یعنی من همیشه تو مدرسه دعوا داشتم، با همه دعوا داشتم، بعد اون که میرسید به من این حرفا رو میزد. الان که بهش نگاه میکنم، اینا به بزرگترا که میرسیدن اصلا در مورد این چیزا صحبت نمیکردن، در مورد ساختن خونش توی یه شهر کوچیک صحبت میکرد. بر من اون موقع اصلا عجیب نبود، الان که بهش فکر میکنم ببینم خاخاما یه جا، مثلا پاپ یه جا، اینا هیچ وقت در مورد خدا صحبت نمیکنن، همش در مورد مسائل اجتماعی صحبت میکنن.
من فکر میکنم که وقتی خرد وارد مسئله میشه، تعصب از بین میره و فکر میکنم بهتر میتونیم در این مورد حرف بزنیم. مثلا اگر که ما بینمون آدمای متعصب، حالا از هر لحاظ، ممکن بود این طرف یا اون طرف، ممکنه هست یکی بود متعصب بود که اصلا میگفت اصلا خدایی وجود نداره، چی داری میگی؟ خب میبینی خیلی سخت میشه یه همچین در مورد یه همچین موضوعی صحبت کرد. ولی وقتی تعصب نداشته باشی، مغزت باز باشه، فقط بخوای یاد بگیری، طرز فکر بقیه رو بشنوی، خیلی بهتره به نظر من. تو چی فکر میکنی؟
توی همه موارد همینطوره.
آره،
من مامان من همیشه میگفت این کتاب قرآن باید پای سفره نوروز باشه. خب بعد از دو سه سال که رو مخش کار کردیم، مثلا امسال دیگه توی سفره نوروزش شاهنامه گذاشت. خیلی برای ما جالب بود، تشویقش کردیم. اون موقع اگه میگفتم که اگه یه کلمه میگفتم خدا، قرآن، حسن، مثلا محمد، فلان، اصلا گوشاشو میگرفت، میگفت الان اصلا همه سنگ میشیم. اما الان کمتر یه اتفاق درش میفته. یعنی باهاش کنار اومده، میگه که این اعتقاد توه، نه به خاطر که اون باور داره، به خاطر اینکه میگه باشه مامان این اعتقاد توه، من جلوی تو مثلا حرف نمیزنم. خب یک نفرم یک نفره، اونم مثلا دیگه تعصبش اونقدر 100% نیست. بعد پسر منم همینطور، مثلا یه مدت اون میگفت اون چون نوجوونه، اتفاقا جمله که ازش شنیدم خیلی جالب بود، گفتی تو دهه 30 زندگیم کلن مخالف شده بودم. الان پسر منم همینطوره، به یه سنی رسیده که اصلا آتئیست و بدون خدا و 100%. و بعد من بهش میگم همیشه یه جایی بذار، یه کوچولوی جایی بذار، یه جمله های انتخاب بکن که باعث حساسیت دیگران نشه. وقتی دیگران حساس بشن،
آره ممکنه که من 100% یه چیزی رو ندونم. وای اگه ما میتونستیم اینو در مورد همه چی تو زندگیمون بگیم خیلی خوب بود. یه جای کوچولو میذاشتیم. ببین شهناز میگه زمان تموم شد دیگه سارا.
آخه ببخشید.
مرسی که تجربیات تو همیشه به ما میگی سارا، واقعا ازت ممنونم.
قربان شما، منم سپاسگزار شما هستم. بدرود.
بای بای. خب چی شد سارا رو انداختین، سارا رو انداختین بیرون؟ خب نفر بعدی کی میخواد زنگ بزنه؟ من اینو قطع کنم ببینم. آقا من زنگ میری چیه؟ بذار من زنگ بزنم به ایلار. ایلار هستی الان؟ بذار من تو رو بگیرم. خواستی حرف بزنی؟ درست نیست این کار. دارم میگیرمت دیگه. تو هم داری از یه طرف دیگه منو میگیری. الو؟
درود دلی عزیز.
درود، بالاخره شد. دیدی
درود درستش کردم،
کار نشد نداره.
دقیقاً. خیلی خوشحالم داریم مکالمه دو طرفه میکنیم. از سارای عزیزم ممنونم، ولی شما دیگه همه حرفا رو دیگه داشتین میزنین، چیزی واسه ما نذاشتین.
چرا؟ نه من نظریات خودم رو گفتم عزیز دل.
هم اضافه میکنم، امیدوارم خوب باشیم. منم حالا نظرمو میگم، حرفایت کاملا درست بود، هم خودت هم سارا. اولندش که دینو از باورهای قلبی اینو تمیز به سوا کنیم، چون کاملا متفاوته. به نظر من اون باورهایی که قلبی ما هست، هر چقدر با دین مخالف باشیم، مخصوصا توی جامعه مثل ایران ما که همه زده شدن، ولی من فکر میکنم تو کل دنیا اینطوری باشه، با یه سری باورها متفاوته. آدم ها میتونن حتی بی خدا باشن، لایک باشن، آتئیست باشن، ولی کاملا رو اصول اخلاقی پایبند باشن. این بستگی به نظر من به اون فهممون داره، به اون شعوری که هر کسی به اندازه خودش داره نسبیه. چون بعضی هستن اگه فکر کنن خدایی وجود نداره، یعنی دیگه هر کاری میتونن بکنن، هر کاری بکنن اشکالی نداره، در صورتی که به نظر من این اشتباهه. و من خودم آدم متدینی نیستم، دین ندارم، به خدای ساختگی هم اعتقادی ندارم. من بچه که بودم همیشه خدا رو تو ذهنم یه مثل قول چراغ جادوی علایدین یه عمامه بزرگ داره روی صندلی نشسته بود. بعد جالبه، من خدا رو یا حالا توی باورهای شرقی یا چجوری خدا رو مذکر میدونیم بیشتر فکر کنم توی جوامع ما باشه. آره خود بگیم آخدا اوسگرین، مثلا مذکرش میکنی مرده، زن اصلا امکان که نداره بتونه خدا باشه. اونطوری میدیدمش.
آره فکرم اینجا هم از هی استفاده میکنن برای خدا بیشتری ها. حالا تازگی ها میبینم هرش هم شی هم میکنن بخره، ولی حالا راست میگی. آره ببخشید ادامه بده.
نه میگم من خودم دیگه اون خدا رو به اون صورت باور ندارم، ولی هر چقدر دنیا رو جای بیرحمی بدونم، ولی بی حساب کتاب نمیدونم، چون کار این دنیا همه چیش روی حساب و کتابه. به خاطر همین یه سری اصول و اصول اخلاقی رو رعایت میکنم که برام یکی از اولویت هاست. و اون حسی هم که گفتی مدیتیشن، راز و نیاز، حالا توی ادیان نماز به نوعهای مختلفه، یکی حالا میشینه مدیتیشن میکنه، پاهاشو چارزانو میذاره یا هر جوری میشینه دستاشو به یه حالت میکنه، یه سری اصلا خوابیده، یه سری اصلا یه شم روشن میکنن با خودشون فکر میکنن چی کار کردن، با روزگار فکر میکنن. به نظر من برای اونایی که سطح شعور پایینی دارن جیم خیلی خوبه، چون باعث میشه حداقل یه سری کارا رو نکنن. ولی من خودم به شخصه اون باورایی که دارم سعی میکنم اون حس رو، اون انرژی رو، مثل خودت یا سارا که میگه من درخت رو بغل میکنم ازش انرژی میگیرم، خب این واقعیه، چون دنیا همش انرژیه، این توی آزمایشگاه ثابت شده. حتی انرژیایی که از بدن انسان ساطع میشه، آلفا، بتا، تتا، اینا با دستگاه‌های آزمایشگاهی قابل رویت، قابل اندازه‌گیریه و این خیلی جالبه. خب همه این تأثیر میذاره. به نظر من کاری که تو میکنی هر پنجشنبه میری، سطح انرژی تو بالا نگر میداری، اون سطح انرژی ما بالا باشه خیلی به ما کمک میکنه. من یه چیزی هم بهتون بگم، نمیدونم، به قول تو شاید این تو باور ما باشه، آدما وقتی که به قهقرا میرسن دیگه دستشون به جایی بند نیست، حتی مگه خدا رو هم باور نداشته باشن، نمیدونم، احساس میکنم از یه چیزی میخوان التماس کنن، التماس کمک بکنن. من و رفیقم یه بار گرفته بودن تو بازداشتگاه تو کلانتری بودیم، بعد خدا ناباور بود، دراز کشیده بودیم توی کف بازداشتگاه، بعد برگشت گفتش که خدا کنه مثلا ردیف بشه بریم بیرون. بعد خندم گرفت، گفتم آقا تو به خدا باور نداری، اینجا که رسیده از خدا داری کمک میخوای. نمیدونم این چیه تو ذهن ما، یا باور غلطی که باید تصحیحش کنیم، باهاش مبارزه بکنیم. یعنی تو باور وجودی خودمون میتونیم پالسای خوب بفرستیم، انرژی خوب بفرستیم و حتما کمک میکنه، ولی من دقیقا نمیدونم حالا این خدا چجوری اصلا اومده، حالا تاریخ شناسا، جامعه شناسا میتونن اینو بگن از کجا اومدن، از مصر اومده، چجوری اومده، ولی این ادیان، به نظر ادیان که ساخته دست بشره، جز مسائل پوچ یا حداقل تو این دور و زمونه چیز خاصی توش نداره که بگیم من حتما قرآن رو سرم بگیرم. نمیخوام بگم، اما یه چیز جالبم بهت بگم، همون آدمم که میره زریح و بوس میکنه از امامزاده و قرآن و اینام طلب کمک میکنه، اونم نتیجه میگیره،
اونم نتیجه
و همش برمیگرده فکر میکنم به همون انرژیه.
منتها اونا یه اسم دیگه، نه خیلی عالی، خیلی عالی بود. هم میخواستم بگم اونم یه اسم دیگه براش میذاره دیگه، اونم یه شکل دیگه بهش میده. بر همین میگم که ماها آدما اگه یاد بگیریم که به همدیگه، به باورهای همدیگه احترام بذاریم، ببین اون برای من کار میکنه، اون برای تو کار میکنه، اون برای اون کار میکنه، اگه باعث میشه آدمای بهتری باشیم، چرا که نه؟
دقیقا. من ازت ممنونم. یه سوالی هم ازت داشتم، البته نمیخوام زیاد از بحث خارج بشم، میخوام دیگه الان کنم بقیه بچه هم دوباره زنگ بزنن دیگه، چون کمکاری نکنن. امیدوارم این پیج هم روز به روز پر رونق‌تر بشه، چراغش روشن بشه، ما بیایم اینجا مزاحم بشیم، گپ بزنیم، کیف کنیم. چند روز پیش دیدم یه لایو انگلیسی گذاشته بودی، به زبان انگلیسی خانومی رو دعوت کرده بودین، خانوم جولیا، نه اسمش رو دقیقا حضور ندارم،
اگه همین یک شنبه پیش بود خانومی بود به اسم کارلا، اونو میگی؟
آه کارلا، آره کارلا، آره. بعد چرا بعضی وقتا به زبون انگلیسی میذاری؟ من البته خودم به 6 زبون مرده دنیا حرف میزنم، ولی از ایران دارم تماس میگیرم.
دمت گرم.
فکر میکنم مخاطبای تو هم بیشتر فارسی زبونا باشن. نمیدونم.
ببین آخه من برنامه انگلیسیمو زودتر شروع کردم. من یه سال زودتر از برنامه فارسیم برنامه انگلیسیمو شروع کردم، چون به انگلیسی خیلی راحت ترم، از بچگی از ایران اومدم بیرون. این برنامه رو که شروع کردم راستش رو بخوای اصلا فکر نمی کردم بتونم توش موفق بشم، به خاطر اینکه به خودم اصلا اطمینان نداشتم. آرتین منو خیلی پوش کرد که این کارو بکنم، خیلی هم ازش متشکرم. آره، ولی برنامه انگلیسی مو هر یک شنبه دارم و برنامه فارسی مو هر پنج شنبه. میدونی مشکل چیه ایلار؟ بذار بهت بگم الان، همین الان که اینجا هستی.
من اصلا ایلار نیستش، من اسمم ایلیاره. ایلار که یکی من میگه بیلیارد، یکی میگه آیلار، یکی میگه ایلار.
درست بنویس، ما هم درست بخونیم دیگه، ایلیار. خب چه اسم قشنگیه واقعا.
چیز دلی ممنونم.
از این به بعد درست
خب میگفتی پس...
آره اینو میخواستم بگم. ببین من وقتی که آوای دلا رو شروع کردم دقیقا به همون دلیلی که به من یه دقیقه صدای تو رو میوت میکنم که نه میوت نمیکنم، میترسم قطع بشه. آره خودتو میوت. آره وقتی که این برنامه رو شروع کردم واقعا هدفم این بود که خودم اینجا نشینم صحبت کنم، میخواستم مثل برنامه انگلیسیم باشه، یکیو بیارم باهاش مصاحبه کنم، ولی کم کم تنها کسایی که میخواستن بیان اینجا بشینن کوچ بودن، یعنی کسایی که فقط میخواستن بیان اینجا بشینن بگن بقیه چیکار کنن. هیچکی حاضر نبود بیاد بشینه اینجا داستان خودش رو تعریف کنه و من دنبال یه همچین کسایی هستم، کسایی مثل شماها که زنگ میزنین تجربیات خودتون رو میگین بابا من اینجا بودم، این پایین بودم، این بلاها سرم اومد، خودم رو رسوندم به اینجا، هیچ اشکالی نداره. ماها میخوایم همش ظاهرن نشون بدیم که اصلا هیچ چیه زندگیمو اشکال نداره. من دنبال آدمایی هستم که بیان اینجا صحبت کنن. اگر کسی رو میشناسین
یه چیزی بهت بگم میونه کلامه.
نه بگو.
من یه دو تا برنامه ازت دیدم، البته یکیشو دیدم یکیشم حالا میبینم، که با یه آقایی یه سال پیش دو سال پیش توی برنامهش دعوتت کرده بود، یه سری صحبت ها کردی راجب مسائل افسردگی که برای برادر محترمت پیش اومده بود. البته اینو جدیدن دیدم، یعنی خب من توی کانال آرتین باهات آشنا شدم و از اون طریقم با کانال خودت، ولی یه فلشبک جالبی بود که شناخت شخصیتت برام بهتر شد، یعنی بهتر تونستم درکت کنم، با اون شخصیتت آشنا بشم. من پیشنهاد میکنم آدرس اون کانالم یا اون دوتا فیلمی که چون بخش یک و دو داره به بچه ها معرفی کن، شاید واسه شون جالب باشه.
به فارسی بود؟
گفتی خیلی خوب. من فقط میخواستم بهت بگم حالا یک شنبه برنامه چون مخاطبات که فارسیان تو، من احساس کردم میخوای دل همه رو به دست بیاری، اونطوری نمیشه با هم خارجی ها و گفتم اونطوری هم هندی ها و چینی ها رو بساس تو جمعیتش زیاده.
تو من مثل تو به هفت زبان مرده دنیا صحبت نمی کنم، من این دوتا زبان رو بلدم.
ولی یه خواهش ازت داشتم، برنامه تو بیشتر کن، دو روز بیشتر، حالا فعلا بکنش سه روز، بعد یواش یواش بکنش چهار روز در هفته. به نظر من اگه قرار ما از هر نظر که نگاه کنیم چه رسالتی داشته باشیم که بخوایم یه کار مثبت انجام بدیم یا خودمون حالمون خوب باشه یا درآمدی داشته باشیم، از هر نظر بخوای بهش نگاه کنی، تعداد برنامه‌ها خیلی موثره توی هم بازدید، همین که این حرفامون گسترش پیدا میکنه، با آدمای جدید آشنا میشیم، آدمای جدید میان، ایده های جدید. این پیشنهاد منه. بعد همین، دمت هم گرم، لذت میبرم هم از خودت هم برنامه‌ت، بعد جمعه شبام که کولاک میکنین با آرتین و بچه ها.
دمت گرم، دمت گرم. مرسی ایلیا جون، مرسی از تلفنت، مرسی از اینکه در کنار ما بودی عزیز.
بچه های وایس چت هم من درود میفرستم، شهناز عزیز، سارا، دمشون گرم. بله شهناز جون، وقت ما هم تمام، خود شهناز هم باید بیاد بالا الان، بیاریم شهناز رو بالا، سریع قطعش کن شهناز رو.
okay.
از اومد ریجکتش
جگرد
فعلا. بدرود
بابای عزیزم، بدرود باحال. باحال، خیلی هم خوشحالم که زنگ زدی ایلیار عزیز. ببین باز خوب شد گفتی اسم تو. آخه چیکار کنم، مثلا من اینو نگاه میکردم میدیدم خب این چیز ایلیار نه دیگه، درست نوشتی، ما اشتباه خوندیم، ایلیار درسته، نه تو اصلا کار درسته، ما اشتباه گفتیم، ببخشید. خیلی هم عالی. درود بر تو عزیز دل، ممنونم واقعا. آره راست میگی. حالا یه چیزی بگم، من فکر این که بخوام مثلا این برنامه ها رو قطع کنم نبودم واقعا، برای اینکه دلم رو درد میاره، اصلا فکر نمیکنم که بخوام قطع کنم، فقط همین بعضی وقتا میشه دیگه، یه دفعه مثلا ناامید میشی، حالا مثلا میبینی بابا مثلا این همه زحمت کشیدم، آیا مثلا به گوش کسی میرسه، آیا مثلا کسی اصلا این خیالش هست، بعد یه دفعه میبینی چی میشه، یه دفعه یکی یه پیام میفرسته در مورد مثلا یه چیزی که مثلا یه مدت خیلی طولانی خودت هم مثلا فکرشو نکردی، و مثلا میبینی که طرف نوشته مرسی که این برنامه رو درست کردی، مثلا منم دقیقا فلان مریضی رو دارم و این چقدر امید بخش بود، مثلا یه همچین چیزی. اینو میخوام بگم، ما هر داشتم اینو میگفتم دیگه نشد، هر کدوم از ما همون جوری که ایلیار گفت یه رسالتی داریم، با یه رسالتی توی این دنیا آمدیم، اتفاقی نیست، الکی نیست، هر دنبیلی نیست، تو اومدی اینجا یه کاری رو انجام بدی و اون کاری که تو قرار انجام بدی هیچکی دیگه نمیتونه انجامش بده. اون موقعی که من میخواستم کتاب بنویسم خیلی طول کشید تا اصلا واقعا نوشته شد این کتاب، چون همیشه به خودم میگفتم حالا تو کی هستی؟ حالا تو مثلا چی کاره ای؟ مثلا فکر کردی اپرایی یا فکر کردی فلانی هستی که میخواد به داستانای تو گوش کنه، حالا مثلا داستان تو چقدر خاصه که فکر میکنی کمکی میخواد به دنیا بکنه؟ و به این پیش رو خواهم اینجور گفتم هیچکی دیگه دلارام فتوحی نیست، هیچکی تو دنیا دلارام فتوحی نیست، فقط من دلارام فتوحیم. این از خود راضی بودن نیست، این قبول کردن اینه که من توی این دنیا یک ارزش خاصی دارم، زندگی من مهمه و اون چیزی که من برای گفتن دارم خیلی مهمه و رو زندگی خیلی از آدم ها تأثیر میذاره و هیچکی دیگه میخواد اپرا باشه، میخواد هر کی دیگه باشه، هیچکس نمیتونه داستان منو مثل اونجوری که خودم میگم بگه، هیچکی، چون داستان منو نداره. تو هم عزیز دل دقیقاً تأثیر خودتو نادیده نگیر، ولی به خاطر اینکه بتونیم تأثیر گذار باشیم باید خودمون باشیم، باید نترسیم که همون چیزی که هستیم باشیم. این یه چیزی که منم از آرتین یاد گرفتم، همیشه به من میگه چی تو دوست تو چی میگه، همیشه یه چیزی به من میگه، خدایا میگه مثلا میخوای آدم ها رو راضی نگه داری، و اگه بخوایم اونجوری فکر کنیم هی باید هی ظاهر نگه داریم، هی اون چیزی که میخوایم بگیم و هی قورت بدیم، در صورتی که باید این حرف رو بزنیم. دیروز شهرام به من همینو گفت، گفتش که دلارام تو قدرتت خیلی زیاده، فقط باید خودت باشی، فقط باید خودتو نشون بدی، فقط باید اون حرفایی که میخوای بزنی. خب این منم، همونجوری که هستم، بوده که وارده، دوست داری دوست نداری دوست داشته باش مهم نیست، ولی مرسی از تو که در کنار منی و ممنونم ازت. دیگه هیچکی زنگ نزد دیگه، فکر کنم حرفامون تموم شد. پس بریم دیگه، بریم به کار و زندگیمون برسیم. یه سر دیگه هم به این کامنت ها بزنم ببینم چی نوشتین. شهناز گفته که دلا جون یه چیز بگم در رابطه با اینکه آیا کارت مفیده. فکر میکردی زمان بده تا محصولت میوه بده. حتما میوهاشو میبینین جگره تو. مرسی. رضا گفته این چیزی که میگی اسمش ریاست. متاسفانه مشکل ما ایرانی ها فقط تو زندگی دوگانه هست. بیان عوضش کنیم دیگه. نمیشه بگیم که همه اینجورین، همه بدن، بقیه اینجورین، بقیه ظاهر سازی میکنن، بقیه ها دوگانه. بقیه رو که نمیتونیم کاری بکنیم، ولی من از خودم که میتونم شروع کنم، تغییر رو از خودم شروع کنم. اگه هر کدوم ما تغییر رو از خودمون شروع کنیم ببین چی میشه. باور انسان با اینکه مطمئن نیست ولی انسان ایمان داره. بدون نمیشه، بدون زندگی بدون امید خر است. ببینم شهناز گفته نمیدونستم مرده ها هم چند تا زبونه. آره واقعا هفت تا زبون مرده دنیا یعنی چی؟ بس ببینیم دیگه. ایلیار دمت گرم، کارت درسته گفتن بچه ها. سارا میگه سهراب میگه مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که در این نزدیکیست، لای این شبوها پای آن کاج بلند. ایلیار شهناز به وجودت افتخار میکنه. رضا گفته بانو دلارام بین خانوم ها هیچ کسی رو نداریم که باورهای دینی و خرافات به چالش بکشه. امیدوارم قوی باشی و پرقدرت ادامه بدی. ممنونم رضای عزیز. مرسی از همتون. قبل از اینکه به خودم بیام به دنبال جذب نظر خدا بودم، ولی از وقتی به خودم اومدم خدا دنبال جذب نظر من هست و جامون عوض شده. ببینیم دیگه. همین عاشقتونم. مرسی که اینجا هستین در کنار من هر هفته، واقعا ازتون ممنونم. چی بگم، هفته بسیار خوبی براتون آرزومندم. امیدوارم که همیشه سالم باشین، خوشحال باشین، نه خوشحال نه، شاد باشین. شادی بهتره چون از درون میاد. و خردمند. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. تا هفته دیگه و یک آوای دلای دیگه، همتون رو به خدای خودتون میسپارم. و اگر در برنامه رادیو شمرون با ما همراه هستین، فردا شب میبینمتون. Bye bye. Bye bye, Azizam.